بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 203 سطر 8. فحصل من جمیع ذالک انقسام الجسم الى اربعه اقسام، واحد بسیط و ثلاثه مرکبه. گفتیم که مصنف در این سطر میخواد بیان کنه که اجسام هم موضع معین دارند هم شکل معین. بعد از اینکه این مدعا رو به صورت مجمل بیان کرد، پرداخت به بیان تفصیلی و در بیان تفصیلی ابتدا شروع کرد به موضع. در موضع مباحثی داشت که ما این مباحث رو در جلسه گذشته تماما گفتیم. حالا میخوام حاصل مباحث رو نتیجه گیری کنیم. میفرمایند که از آن چه که گفته شد دو مطلب حاصل شد. یکی این که جسم به چهار قسم تقسیم میشود و دوم این که هر یک از این چهار قسم مکان معینی که توضیح داده شدند دارند. اولا جسم به چهار قسم تقسیم میشه. یک قسمش بسیطه، سه قسمش مرکبه. و ثانیاً هر کدام از این چهار قسم مکان مخصوص خودشون رو دارن. اینا چون مطالب بیان شده است داریم خلاصه گیری میکنیم. این خلاصه گیری احتیاج به توضیح مجدد نداره، روشن مطلب. پس در مباحث گذشته هم اقسام جسم بیان شد هم مکان معین هر یک توضیح داده شد. نتیجه‌ای که ما از کل مباحث می‌گیریم اینه که هر جسمی دارای مکان معینه. این نتیجه‌ای است که ما از مباحث گذشته می‌گیریم. عبارت مصنف اینه که کل جسم له مکان واحد. در وقتی که داشت مطلب رو به صورت مجمل بیان میکرد گفت الجسم لم یکن له بدن من موضع معین و شکل معین. قید کل لفظ کل نیاورد، خواجه هم تذکر داد که مصنف لفظ کل نیاورده، گفته الجسم لم یکن له بدون موضع معین و لفظ کل نیاورده، کل جسم نگفته. جهتش هم ذکر کرد، گفت چون همه اجسام موضع معین ندارن، فلک محدد جسم هست ولی موضع معین نداره. اگر مصنف میگفت کل جسم له موضع معین، نقض میشد به فلک محدد. برای اینکه این نقض وارد نشه گفت الجسم. ولی میبینیم در وقتی که ابن سینا میخواد همین مطلب رو توضیح بده لفظ کل رو میاره، میگه کل جسم له مکان واحد. کل جسم له مکان واحد لفظ کل رو میاره. خب همون محذوری که خواجه گفت با نیاوردن کل مصنف دفعش کرد، همون محذور با آوردن کل دامنگیر مصنف میشه. چرا در اینجا گفته کل و جسم له مکان وارد؟ خب نقض در اینجا وارد میشه. خواجه میفرماد که در این کل و جسم له مکان واحد یک قیدی مقدر است که مصنف به خاطر واضح بودن اون قید اون رو تصریح نکرده. عبارت مصنف در واقع این چنینه: کل جسم من شأنهی ان یکون له مکانون واحد. این من شأنهی ان یکون فی مکانن، این من شأنهی ان یکون فی مکانن قیدی بوده که تقدیر گرفته شده و مصنف به خاطر وضوح این قید رو نگفته. هر جسمی که شأنش این است که مکان داشته باشد با این قید، ف فلک محدث خارج میشه. هر جسمی که شأنش این است که مکان داشته باشد دارای مکان واحد. خب توجه میکنید که کل جسمی که در اینجا گفت با الجسمی که در اول فصل گفت فرقی نکرد. الجسمی که در اول فصل گفت شامل محدث نمیشد چون لفظ کل نبود. این کل جسمین له مکان واحد شامل محدد نمیشه، چون اگرچه لفظ کل هست ولی قید مقدر نمیذاره که این کلام شامل محدد بشه. پس در هر دو کلام ما محدد رو خارج میدونیم و نقضی بر مصنف وارد نمیشه. ولی توجه داشته باشید که در کلام دوم که کل جسمین له مکان واحدین هست، در این کلام دوم باید قید به تقدیر بگیریم و الا وجود لفظ کل مزاحم میشه و باعث میشه که نقض بر مصنف وارد بشه. خب صفحه 203 هستیم، سطر 8. فحصل من جمیع ذلک، یعنی از تمام مباحث گذشته حاصل شد دو مطلب. مطلب اول انقسام الجسم الى اربعه اقسام واحد بسیط و ثلاثه مرکبه. مطلب اول این که جسم انقسام پیدا کرد به چهار قسم، یکی بسیط، سه تا مرکب، که اینا توضیح داده شد دیگه، احتیاج به تبیین جدید نداره. مطلب دوم و تعین مکان کل واحد منها، این تعین اصل بر انقسامه. فحصل من جمیع ذلک انقسام الجسم و تعین مکان کل واحد منها به حسب ترکیب در جسم بسیط و حسب ترکیب در سه جسم مرکب. روشن شد تعین مکان هر یک از این چهار قسم که بعضی ها تعین مکانشون به حسب طبع بود، اجسام بسیطه، بعضی ها تعین مکانشون به حسب ترکیب بود، اون سه قسم مرکب. به حسب طبع بساطه، یا به حسب طبع بساطه، یا به حسب خونسا شدن طبیعت های مختلف بساطه. مرکب خودش قرار شد که فی نفسه اقتضایی نداشته باشه، یعنی مکان خاصی نطلبه، بلکه به مکان هایی که بساط هستند اکتفا کنه و مکان بساط اکتفا کنه. فظهر که هر جسمی که منشأنهی ان یکون فی مکان، این قید منشأنهی ان یکون فی مکان رو خواجه اضافه میکنه، هر جسمی که شأنش این است که فی مکان باشد، پس محدد خارج شد چون اون شأنش این نیست که فی مکان باشه. فکل جسم که من شأنی ان یکون فی مکان فله مکان واحدی، مکان واحد داره و از اون مکان بیرون نمیره، از اون مکان بیرون نمیره. پس معلوم میشه مکان لازم جسم است، نه عرض مفارق. عرض لازمه که جسم رو رها نمیکنه، بله، مگر اینکه قاصری اون جسم رو از اون مکان بیرون کنه. خب مصنف گفت کل جسم فله مکان واحد، شما میگید کل جسم منشأنه ان یکون فی مکان فله مکان واحد، قید میارید. خواجه میفرماد مصنف هم این قید در کلامش هست، منتها قید رو حذف کرده. این انما حذف القید المذکور، قید مذکور یعنی منشأنه ان یکون فی مکان، این حذف شده لدلالت الکلام علیه، چون اصلا بحث مصنف در جسمی است که دارای مکان باشه، در اونجا حکم میکند به این که این مکانش مکان واحده، در مطلق جسم حکم نمیکنه، در جسمی که دارای مکانه حکم میکنه که مکانش واحده. پس این قید حتما باید توی عبارت مصنف ملحوظ بشه و اگر ملحوظ شد دیگه اشکال بر مصنف وارد نیست و عبارت مصنف ناظر است به غیر محدد و نقض بر محدد نقض به ایشون نمیشه، محدد نقض بر ایشون قرار داده نمیشه. خب بحثمون در موضع تموم شد و معلوم شد که موضع عرض لازم است برای جسم. مصنفم لازم بودن این عرض رو با کلمه لم یکن له بدون فهمون، لم یکن له بدون یعنی به ناچار باید موضع معین داشته باشه، نمیتونه بی موضع باشه. این لم یکن له بدون اشاره داره به لزوم این عارض، که این عارض عارض لازمه و عارض مفارق نیست. شکلم همینطوره، شکلم آرزه لازمه، شکل معین آرزه لازمه، اون رو هم باید در اینجا بحث کنیم. به تفصیل وارد بحث در شکل معین میشه. مثلا میفرماد که بازم جسم دو قسمه، جسم بسیط داریم، جسم مرکب داریم. مصنف شکل جسم مرکب رو طرح نمی کنه، میپردازه به طرح شکل جسم بسیط. علتش هم اینه که جسم مرکب یک شکل خاص نداره، به تعداد اجسام مرکبه شما شکل دارید. شکل میدونید که همون مقدار تعیین شده است. مقدار وقتی تعیین میشه، از تعیین مقدار شکل درست میشه. یعنی شما جسمی رو که دارید میدونید که جسم نامتناهی نیست، متناهی است. مقدارش متناهی میشه، تناهی مقدار برای جسم شکل درست میکنه. اگر جسمی بود نامتناهی، این شکل نداشت، چون آخر که نداشت، سطوح آخری نداشت تا شکل درست بکنه. اما وقتی جسم متناهی میشه شکل پیدا میکنه، یعنی اون سطوح انتهایی پیدا میکنه و نحوه قرار گرفتن سطوح انتهایی برای این جسم شکل میسازه. پس جسم چون نامتناهی نیست بلکه متناهی است، دارای شکله. و تناهی هم یه نوع مقداره، پس شکل مربوط به مقداره. به این معنا که شکل مقداری خاص، یعنی بیان میکنه، یعنی لازم مقدار خاصه، نه که مقدار باشه. شکل اصلا مقدار نیست، مقدار از مقوله کمه، شکل از مقوله کیفه، دوتا اصلا یکی نمیتونن باشن. شکل لازم مقداره، یعنی مقدار رو با شکل ما معین میکنیم. خب پس هر جسمی مقداری دارد، مقدار معین دارد و در نتیجه شکلی دارد. شکل اجسام مرکبه متفاوته، چون شکل اجسام مرکبه متفاوته و یه قاعده منضبطی نداره، مثلا وارد بحثش نشود. چون اگه میخواست وارد بحث بشه باید دونه دونه انواع اشیا رو می آورد، شکلشون رو می گفت. مثلا انسان شکلش چی؟ این فلان حیوان شکلش چی؟ فلان درخت شکلش چی؟ اجسام مرکبه رو یکی یکی می آورد. حالا برای اشخاصشون شکل تعیین نمی کرد، لااقل برای انواعشون باید شکل تعیین می کرد. و این طول می کشید. اصلا از بحث فلسفی بیرونه. فلسفه بحث می کنه در قوانین، نه در جزئیات. این دیگه بحث در جزئیات می شد که مثلا وارد بحث در اشکال مخصوص مرکبات می شد که می شد یه بحث جزئی و فلسفه در جزئیات بحث نمی کنه. پس به این مناسبت مثلا وارد این بحث نشده. اما به بحث در شکل بسیط پرداخته، بحث در شکل بسیط پرداخته و گفته که هر جسم بسیطی شکلش دائره است، شکلش کره است. اینو اثبات کرده. خواجه ابتداءً در تفسیر این عبارت مصنف مثل خود مصنف ثابت میکنه که جسم بسیط شکل مستدیر دارد، یعنی شکل کروی دارد. اینو اثبات میکنه. بعد میپردازه به همین عذری که الان گفتیم که چرا مصنف شکل جسم بسیط رو گفت و شکل جسم مرکب رو نگفت. اینو بعد بیان میکنه. بعد چند تا اشکال پی در پی بر باب شکل و موضع وارد میکنه، اینا رو جواب میده. بعد آخر سر به اشکال هایی که فخر رازی کرده میپردازه. فخر رازی سه تا اشکال کرده، یک اشکالش جدا تر میکنه و جواب میده، بعد دو تا اشکال بعدیشو با هم میاره و دو تا جواب رو پشت سرش میاره که حالا اونا بعدن خواهیم رسید انشالله. ولی شاید بتونیم اشکالات خود خواجه رو بعضی هاشو یا همه شو امروز بخونیم. ولی خواجه از اشکالاتی که خودش طرح میکنه جواب میده، از اشکالات فخرم جواب میده، بالاخره نمیذاره هیچ اشکالی در مسئله بمونه. اما دلیل بر این که جسم مستدیر، جسم بسیط شکل مستدیر دارد، این رو هم ابن سینا بیان کرده هم خواجه بیان کرده. دلیل اینه که جسم وسیط دارای طبیعت واحد است و دارای ماده واحد. طبیعتش میخواهد شکلی برای بدنه اش درست کند. فاعل طبیعت است، قابل اون بدنه است. بدنه جسم واحده، طبیعت جسم واحده. فاعل این مقدمه، این مقدمه اول، این صغرا. صغرا این است که در جسم بسیط فاعل شکل واحد است، قابل شکل هم واحد است. کبرا اینه که از فاعل واحد در قابل واحد فقط فعل واحد صادر می شود. پس نتیجه اینه که از طبیعت واحد در بدنه واحده فقط شکل واحد صادر می شود. در بین اشکال وقتی ملاحظه می کنید شکل واحد شکل مستدیره، بقیه اشکال واحد نیستند، یه جور تکثر توشون هست. شما مخروط رو ملاحظه کنید، دو تا بدنه داره. تازه حالا به رأسش و اینها کار نداشته باشیم، دو تا بدنه داره. یه بدنه زیری داره که قاعدشه، یه سطح جانبی داره که اطرافشه. این دیگه حداقل بشه. بعد بیاد سراغ هرم. هرم باز میبینید یه دونه قاعده داره، چند تا سطح جانبی داره. استوانه بعد از مخروطه دو تا قاعده داره، یه دونه سطح جانبی داره. مکعب که دیگه 6 تا داره. هر کدوم اینا نگاه بکنید میبینید دارای جهات مختلفه. هیچ کدومشون شکل واحد نیستن. تنها شکلی که میتوانه شکل واحد باشه شکل کره است. پس نتیجه بحث ما این بود که جسم بسیط شکل واحد دارد و شکل واحد تطبیق میشود بر کره. پس نتیجه میشود که جسم بسیط شکل کروی دارد. این کل دلیل بود. دلیل این بود که فاعل واحد است، قابل واحد است، و هر جا که فاعل واحد باشد و قابل واحد باشد اثر واحد است. پس در مانعنفی هم اثر واحد است، یعنی شکل واحد است. اثر شکله، در مانعنفی شکل اثره. پس شکل واحد است. بعد گفتیم شکل واحد کروی است، نتیجه گرفتیم پس مقتضای جسم بسیط این است که شکلش کره باشد. این که از بسیط از واحد جز واحد صادر نمی شود، اینو قاعده الواحد میگه. اگر خود فاعل مشتمل بر تشثر باشه میتواند اثر متعدد و متشثر داشته باشه. اگر فاعل مشتمل بر تشثر نباشه، قابل مشتمل بر تشثر باشه، بازم اثر متعدد ممکنه که فاعلی وقتی با این قابل مرتبط میشه، با این حیث قابل مرتبط میشه اثری بگذارد، با حیث دیگر قابل مرتبط میشه اثری دیگر بگذارد. این هم شدنیه که اتفاق میفته. مثلا داریم که بارانی نازل میشه، یک بارونه، این توی دهن صدف میره مروارید میسازه، توی دهن مار میره سم میسازه. با اینکه یک سنخ بارونه، یک شخص نه، قطرات یک بارونه در یک فصل در یک لحظه این بارون نازل میشه، هم اون مار دهنش رو تو دریا باز میکنه روی این باران، هم صدف باز میکنه، یک قطره تو دهن این میفته، یک قطره تو دهن این میفته، اون تبدیل به مار میشه، این تبدیل به سم میشه، این تبدیل به صدف میشه. با اینکه سنخ بارون یکیه، علتش قابل، تفاوت قابله. چون قابل ها فرق دارند اثر متفاوت میشه. فاعل واحد سنخش، قابل سنخش واحد نیست، اثر مختلف میشه. پس اگر فاعل واحد باشه، قابل متعدد باشه، اثر میتونه متعدد باشه. همچنین اگر فاعل متعدد باشه، اثر میتونه متعدد باشه. اما اگر فاعل واحد باشه، قابل هم واحد باشه، ممکن نیست اثر متعدد باشه. در مانعنفی چنینه. همونطور که عرض کردم طبیعت جسم بسیط فاعل است، یعنی فاعل شکله. بدنه این جسم هم قابله، یعنی قابل شکله. فاعل واحده، قابل هم واحده، پس اثر حتما باید واحد باشه. اثر یعنی شکل باید واحد باشه. و شکل واحد همون که گفتیم فقط کره است، پس شکل جسم بسیط باید کروی باشه. اینی که مصنف میگه که جسم بسیط شکل کروی دارد، استدلال این بود که پس شد، هم ابن سینا به این استدلال اشاره میکنه، هم خواجه بیان میکنه، منتها خواجه توضیح بیشتر میده. و یجب ان یکون الشکل الذی یقتضیه طبیعت البسیطه مستدیرن، واجب است اون شکلی که طبیعت جسم بسیط اختزایش میکند اون شکل مستدیر باشد. این مدعا که جسم بسیط حتما شکل مستدیر دارد، شکل دیگر نمیتواند داشته باشه، واجب شکل مستدیر داشته باشه، یعنی شکل دیگر نمیتونه داشته باشه. و الا لختلفت، و الا لختلفت هیئته یا حیاته، فرق نمی کنه، هر دو نسخه رو داریم، فی مادت واحده ان قوت واحده. این و الا لختلفت دلیله، به صورت قیاس استثنایی هم هست، این الا الا استثنایی نیست، الا بوده و این الا، یعنی و این لم یکن شکل جسم بسیط مستدیرن، این مقدم، لختلفت حیات این بسیط، حیات یعنی اشکال، لختلفت حیات این بسیط فی مادت واحده ان قوت واحده، یعنی حیات لازم میاد که حیات مختلفی از قوه واحد در قابل واحد حاصل شود، در حالی که از قوه واحد در قابل واحد امور مختلف حاصل نمی شود، یعنی تالی باطل است، لیکن تالی باطل است، یعنی از فاعل واحد در قابل واحد حیات مختلف حاصل نمی شود، پس تالی باطل است. اگر تالی باطل است، مقدم هم که می گوید شکل شکل بسیط مستدیر نباشد باطل است، مستدیر نبودن باطله، پس مستدیر بودن باطله. این دلیل مصنفه که به صورت قیاس استثنایی گفته شده. طبیعت همون صورت نوعی است، همه جا طبیعت صورت نوعی است. ماده در اینجا حیولا به علاوه صورت جسمی است، ماده به علاوه صورت جسمی است که من تعبیر به بدنه می کردم. ماده این جسم بسیط حیولای تنها نیست، حیولا به علاوه صورت جسمی است. وقت صورت نوعی طبیعت که می خواد به این ماده با صورت جسمی شکل بده، چون ماده خالی شکل نداره، حیولای تنها شکل نداره، حیولا با وقتی ترکیب میشه با صورت جسمیه اون وقت باید شکل پیدا کنه، وقتی که میشه جسم، اون وقتی که میشه بدنه، اون وقت شکل پیدا میکنه. ماده در اینجا منظور حیولا نیست، همون بدنه یه جسم که عرض میشه. بله؟ چرا ماده واحده؟ حالا عرض بکنم یه مطلبی رو، شاید جواب شما باشه، نمیدونم، اگر اشکالتون رو فهمیده باشم. حیولای چهار تا عنصر واحده، مشترکه، حیولای مشترکه بهش گفته میشه، مثل حیولای افلاک نیست. افلاک 9 تا هستن، 9 تا حیولا دارن، حیولای افلاک با هم مشترک نیستن، همونطور که صورت جسمیشون مشترک نیست، همونطور که صورت نوعیشون مشترک نیست، بینشون اختلاف کامله. اما در عناصر حیولا واحده، یعنی یک حیولا وقتی صورت مایی رو گرفت میشود آب، صورت هوایی رو گرفت میشه هوا، اینطور نیست که حیولاها متعدد باشن. حالا چرا متعدد نیستن، چرا مشترکن، بعدا بیانش میاد و اثبات میکنیم که حیولای عناصر حیولا مشترکه. حالا فعلا به دلیلش کار نداریم، حیولای عناصر مشترکن، صورت جسمی عناصر هم مشترکن، پس بدنه ی عناصر مشترکه. تفاوت فقط به صورت نوعی است، تفاوت به صورت نوعی است، تفاوت به صورت نوعی است، و اون صورت نوعی ها چون مختلف بود مکان مختلف درست کرد. حالا شاید شما بگید که اگر مکان مختلف درست کرد شکل مختلف هم درست کنه، اینو بعدا خودمون تر میکنیم جواب میدیم. اگه سوالتون اینه، اینو بعدن طرح میکنیم جواب میدیم. اگه سوال اینه که بدنه واحد نیست، همچنان چرا بدنه واحده، یعنی در نار و هوا و آتش، آب و خاک، در هر چهارتا هیولا مشترک، صورت جسمی هم مشترک، فقط صورت نوعی متفاوت. حالا صورت نوعی میخواد فاعل باشه، اون بدنه میخواد منفعل باشه، بدنه واحده دیگه فرق نمی کنه. هم در این جسم بدنه واحده، یعنی در آب، هم در خاک واحده، هم در آتش واحده، همینطور در همه اینا واحده. و هر کدوم از طبیعت ها میخوان تو بدنه خودشون تأثیر بذارن، واحدی میخواد در واحد اثر بذاره، اثرش باید واحد باشه. اثر واحد هم یعنی شکل واحد، شکل واحد یعنی کره، غیر از کره ما شکل واحد نداریم. پس حرف تمامه. اگه منظورتون اینه که همونطور که صورت‌های نوعی مختلف مکان مختلف اختزا میکنن، شکل مختلف اختزا کن، اون بعدا بحث میکنه، خودمون بعدا میگیم انشاءالله. ولما فرق مصنف از بیان تفصیل مکان شرع فی الشکل و اقتصر علی البسیط الذی یجب ان یکون شکله مستدیرا، مصنف اکتفا کرد بر جسم بسیط که شکلش باید مستدیر باشد. عبارت رو توجه کنید، عبارت خواجه دو تا مطلب رو داره افاده میکنه، یکی اختصار علی البسیط که این رو به صراحت گفته، یکی مستدیر بودن شکل بسیط که این رو با صفت گفته، الذی یجب ان یکون شکله مستدیرا. دو تا مدعا شد، یکی این که مصنف اکتفا کرد بر بیان شکل بسیط، چرا اکتفا کرد این توضیح میخواد، یکی این که گفت واجب است جسم بسیط شکلش مستدیر باشد، این ادعای دومه، اینم دلیل میخواد. خواجه هر دو دلیل رو میاره، اول برای اون دومی دلیل میاره، لکون المختزی دلیل است برای یجب ان یکون شکله مستدیرا، اون ولم یذکر اشکال المرکبات تکرار اقتصار علی البسیطه، تکرار اقتصار علی البسیطه، اونم دوباره با پشترش دلیل میاره. چون میبینه بین اقتصاره و بین این مطلبی که میخواد بگه فاصله شده، دوباره لم یذکر اشکال المرکبات رو تأکیدن ذکر میکنه، تکرار میکنه. پس الان به کون المقتضی دلیل است برای یجب ان یکون شکله مستدیرا، شکل این جسم بسیط باید مستدیر باشد به این دلیل، لکون المقتضی لذالک یعنی لشکل، مقتضی شکل یعنی عامل شکل یعنی فاعل شکل، و هو طبیعه واحده، مقتضی شکل که طبیعت هست واحد است، پس فاعل واحده، و کون القابل واحده، این کون القابل واحده اصلا برای این لکونه، لکون المقتضی یعنی فاعل واحده و کون القابل واحده، فاعل واحده، قابل واحده، این صغرا کبرا، و امتنع ان یکون تأثیر الفاعل الواحده فی القابل الواحده مختلفا، اینم کبراست، ممتنع است که تأثیر فاعل واحد در قابل واحد مختلف باشه، بلکه تأثیر فاعل واحد در قابل واحد باید واحد باشه. نتیجه اینه که پس در ما نهنفی باید اثر اون طبیعت در قابل اثر واحد باشه، یعنی شکل واحد باشه، و شکل واحد همون مستدیره، پس باید فاعل در بدن خودش شکل مستدیر رو احداث کند، این مطلوب نتیجه. طبیعت ممکنه حیثیات مختلف داشته باشه، ما کار نداریم داره یا نداره، ممکنه طبیعت حیثیت مختلف داشته باشه، ولی با کدوم حیثیتش وارد کار میشه؟ با چند تا حیثیتش وارد میشه یا با یه حیثیت؟
با
همون حیثیت واحد وارد میشه. خب پس حیثیت واحد واحده، تو هر جا میخواد شکل اختزا کنه، این طبیعت با همون حیثیت واحد اختزا میکنه. یعنی اینطور نیستش که اینطور نیست که طبیعت با چند تا حیثیتش وارد بشه و شکل درست کنه، با یک حیثیتش وارد میشه، حیثیتش هم عوض نمیشه. دفعه دیگه که خواست شکل درست کنه دیگه شکل درست کرده، دوباره برای چی درست کنه؟ با حیثیت بعدی وارد نمیشه. یه حیثیت دارد که مثلا اشغال مکان میکنه، یه حیثیت دارد که شکل درست میکنه، یه حیثیت داره که مثلا فرض کنید حرارت تولید میکنه، یه حیثیت داره که برودت تولید میکنه. اینا حیثیت‌ها مختلفن. خب بله، هر کدوم در یک اثری دخالت میکنه. در اثری که شکل است فقط یک حیثیت دخالت میکنه، بقیه حیثیت‌ها منعزلن. وقتی فقط یک حیثیت دخالت شد، پس فاعل باز میشه واحد، واحد با حیثیت واحده. بله، اگر حیثیت‌ها همه با هم می‌خواستن دست جمعی وارد بشن، حیثیت‌ها متعدد می‌شد، اشکال متعدد می‌تونستن بشن. ولی یک حیثیت وارد میشه، بقیه کنارن، این اصلا دخالت در تشکیل شکل ندارن. بقیه حیثیت دخالت در چیزهای دیگه دارن، دخالت در تشکیل شکل ندارن. حیثیت واحد دخالت میکنه در تشکیل شکل، پس واحد مقتضی است، واحد فاعله. اگر یک حیثیت بتواند، اگر یک حیثیت بتواند شکل رو ایجاد کند، چه احتیاج به دو حیثیت داره؟ حیثیت دوم، حیثیت دوم لغو میشه. شما یه وقتی دو تا حیثیت ها رو هر کدوم جز علم اثر قرار میدید، مجموعه میشه یک. اما اگر نه، بخواد بگید این حیثیت اول مستقلا شکل رو ایجاد میکنه، بعد حیثیت دوم هم این کارو بکنه، تکرار بیفایده است، لغو. اگر بخواد بگید دو تا حیثیت ها با هم مجتمعاً اثر میکنن، باز میشه یک علت، چون مجموعه شد یک علت. دو تا دیگه، یکی دیگه نیست، دو تا نیست، یکیه. اگر بگید نه، دو تایی میخواد اثر بذاره، دومی میشه لغو. قهرن باید یه حیثیت تأثیر کنه. حالا چه حیثیتی باشد که یکیست، چه حیثیتی باشد که مرکب. خود طبیعت هم بالاخره مرکب با بدن است، ولی این ترکیب دخالت نمیکنه. خیلی ترکیبا هست دخالت نمی کنه. یک حیثیت واحد کار انجام میده، دیگه احتیاج به حیثیت دوم نیست. توجه می کنید که نمیشه تعدد حیثیت مطرح شد برای یک کار یک حیثیته. در بقیه جا هم اینطوره، در بقیه جا هم اینطوره. نفس شما داره حیثیت متعدده، وقتی میخواد تحریک کنه با حیثیت محرکش تحریک میکنه، با حیثیت دیگه کار نداره. وقتی میخواد ببینه با حیثیت باصرش میبینه، با چیز دیگه کار نداره. در همه جا همینه، حیثیت واحده دخالت میکنه. بله، اگه بخواد کارهای مختلف انجام بده، یک بار با این حیثیت کاری میکنه، بعد با حیثیت یک کار دیگه میکنه، وقتی اینجا لغویت تکرار لازم نمیاد. اما اگه یک کار رو با حیثیتی انجام داد، دوباره بخواد این کار رو با حیثیت دیگه انجام بده، این لغو. مگه بگید یک بار این کار میکنه، بعد این کنار میره، بار دیگه اون کار میکنه. خب وقتی شکل داد دیگه دو مرتبه کار کردن معنی نداره. از اول شکل داده تمام شد، اون دومی دیگه هیچ کار است. نمیشه علل بدل عوضش کرد. مرکبات اجزاء مرکبند، هر کدوم از اجزا طبیعت خاص خودشو داره. مثلا فرض کنید دست ما یه طبیعتی داره، او شکل دست رو ایجاد میکنه، شکل کل بدن که ایجاد نمیکنه. پامون هم شکل طبیعتی داره که شکل پا رو درست میکنه، ناخونا طبیعتی دارن شکل ناخون درست میکنن. هر کدوم از این طبیعت ها شکل مربوط به خودشون رو درست میکنه، یه مجموعه درست میشه، یه مجموعه درست. شما میفرمایید که هر کدوم از این توایه بسیطند، همه اینها شکل مستدی درست کنند، پس حیوان بشه یه مشت کره. این چه میشه دیگه؟ یعنی هر کدوم از این توایه‌ای که در اجزاء ما هستن، هر کدوم بسیطند، هر کدوم یه دونه، هر کدوم یک شکل ایجاد میکنند، هر کدوم در بدن خودشون شکل واحد ایجاد میکنه، شکل واحد هم کار است. از توایع مختلف که در اجزای حیوانند هر کدومشون یک اثر میگذارن و هر کدومشون یه شکل درست میکنن، یه شکل هم کره است. پس هر کدوم از اینها کره درست میکنن. اونی که دیده است که باید کره درست کنه، اونم که تو پاس باید کره درست کنه، که تن کره. پس انسان میشه یه مشت کره یا حیوان میشه یه مشت کره رو هم باشته. این اشکالی که فرق میکنه ان شاء الله بعد جواب بدید. هنوز ما اونه که جواب ندادیم، هنوز ما اونه که جواب ندادیم. شما میفرمایید چرا در حیوان طبیعت بسیط شکل مختلف ایجاد میکنه، کره ایجاد نمیکنه؟ اون الان بعدا بحثش میاد. مرکب
است از نام مرکب تبایم مختلف داره و شکل مختلف درست.
خب وقتی تو بسیط میتونی نبکنی؟
وقتی میگه اون
اجزای
مختلف،
اونجا اجزای
مختلف خارجی هست،
اینجا اجزا رو به نیتیات مختلف درست. یعنی اجزا، یعنی اجزای فرضی، اجزای فرضی که طبیعتش به اعتبارات که طبیعت متعدد نمیشه، طبیعت که با اعتبار متعدد نمیشه، طبیعت واحده. در اجزای حیوان طبیعت های متعدد داریم به اعتبار تعدد اجزا. در بسیط شما اجزای فرضی دارید نه اجزای واقعی. اجزای فرضی حیثیت متعدد چیه؟ ببینید فقط لفظ حیثیت نگید، حیثیت متعدد باشه. کدوم حیثیت تو شکل دخالت میکنه؟ حیثیت پس بقیه که دخالت ندارن چجوری میخوان مؤثر باشن؟ جمع حیثیت چه تأثیری داره؟ فرض کنید 10 تا حیثیت داره، این طبیعت هست، این طبیعت با یه حیثیت داره کار میکنه. مرکبات بعدن بحثش حرف میکنه میاد، مرکبات بعدن در جواب فخرازی حرفش میاد. الان شما بسیط رو حلش کنید و مرکبات انشاءالله بعدن میفرسید. در بسیط شما چطوری میتونید تعدد حیثیت درست کنید برای شکل؟ این طبیعت با یک حیثیت وارد شکل میشه، وارد ساختن شکل میشه، با حیثیت دیگه کار نداره، حیثیت دیگه اش مال کارهای دیگه است. پس بنابراین طبیعت واحد است، حیثیت هم واحده. اگر چنینه نمیتونه بیش از یک شکل ایجاد کنه. شکل واحد ایجاد میکنه، شکل واحد هم کار است. حرف تمامه.
بحث ما تو جسم ولی وقتی شکل واحد مطرح میکنید سرد مطرح میکنید. شما فرمایید
شکل واحد هم تو جسم مطرح میشه، منتها جسم به اعتبار سطوح شکل پیدا میکنه. جسم به اعتبار سطوح شکل پیدا میکنه، درون جسم که هنوز جسم ادامه داره که شکل نداره. وقتی شکل تمام، وقتی جسم تمام میشه شکل درست میشه. اون درون جسم که هنوز امتداد جسمه اون شکل نداره. خود جسم هم عرض کردم تا بی نهایت ادامه بدین شکل نداره. وقتی که جسم تمام میشه از سطوحش ما شکل رو در میاریم. نه اینکه چی فرمودید شما؟
شکل در
سطح مطرح نمیشه. نه، شکل در همین خواستم شکل در سطح مطرح نمیشه. شکل در جسم مطرح میشه، با سطح جسم ساخته میشه. ولی در اینطور نیست که سطح شکل داشته باشه. سطح هم خودش شکل مخصوص خودش داره. اما جسم شکلش عبارت است از طریقه قرار گرفتن سطوح. اگر سطح واحد باشه شکل واحده. اگر سطوح مختلف باشن شکل مختلفه. شکل سطح رو نمیدیم، خود سطح ممکنه باز شکل مخصوص داشته باشه. پس این مکعب جسمش از 6 تا سطح تشکیل شده. پس خود شکل جسم شکل واحد نیست. هر کدوم از سطح‌هاش هم از 4 تا خط تشکیل شده. از سطح‌هاش هم شکل سطح‌هاش هم شکل واحد نیست. شکل خود جسم شکل واحد نیست، شکل سطوحش هم شکل واحد نیست. اما کره شکل سطوح، شکل از سطوحی که نداره، شکل سطحش با شکل خودش یکه، چون یک سطح بیشتر نداره.
کلام اینجور مثلا ما
میگیم
شکل واحد، اگه
مخلوط
هم
باشه
شکل واحد،
نه هم بگیم توضیحی
که شما فهم بودید. اگه سطوحش مختلف باشه
بگیم
شکل مختلف، اگه سطوحش واحد باشه
بگیم
شکل مختلف.
سطوح مختلف، نه سطح. سطوح مختلف مربوط به جسم. سطوح مختلف شکل مختلف درست میکنه، یعنی شکل واحده. اما شکل واحدی است که از سطوح مختلف گرفته شده. بله، به سطوح مختلف همین دیگه نرز میکنه. پس شکل میشه مختلف، شکل مختلف. بله، هر جسمی شکل واحد داره. شکل واحد یعنی شکل معین. اینی که شما میفهمید یعنی شکل معین، ولی شکل شکل واحد نیست، یعنی شکل بسیط نیست. شکل بسیط و شکل واحد عبارت از کار است. بقیه اشکال واحدن یعنی معینه، یعنی یه شکل در این جسم، دو تا شکل نداره، ولی شکلش شکلش وحدت نداره، شکلش بساطت نداره. اگه کله باشه هم شکل واحده هم شکل واحدش بسیطه و وحدت داره. خب ولم یذکر مصنف اشکال مرکبات رو لأنها تختلف، یعنی لأن اشکال مرکبات تختلف، اختلاف انواع نبات و حیوان، یعنی مانند اختلاف انواع نبات و انواع حیوان، همونطور که انواع نبات به تعداد نباتات مختلف، به تعداد انواع نباتات اشکال داریم، به تعداد انواع حیوانات اشکال داریم. حالا عرض کردیم دست پایین رو بگیریم میگیم به تعداد انواع، یه خود رو بخوام مبالغه کنیم میگیم به تعداد اشخاص، ایشون گفته به تعداد انواع، یعنی نوع شکل انسان ها یکیست، نوع شکل یکیست، نوع شکل مثلا فرض کنید فرس یکیست، این انواع هر کدوم شکل مخصوص دارن. خب اگر مصنف میخواست به تعداد انواع ما اشکال برای مرکبات داریم، اگر مصنف میخواست همه این اشکال مختلفه در مرکبات رو تبیین کنه، باید یه بحث مفصلی در جزئیات میکرد، در اشکال مختلف جزئی، در حالی که فلسفه در مختلفات و در جزئیات بحث میکنه. این عبارت لأنها تختلف این یک مقدمه، و فلسفه بحث در مختلفات نمی کند این هم مقدمه دوم، نتیجه میگیریم که مصنف به این جهت بحث در مرکبات نکرده. بله؟ علم طبیعی فلسفه است، فلسفه طبیعی. چرا؟ فلسفه طبیعی است، بر فرض فلسفه نباشه، مقدمه فلسفه باشه که اینطور نیست، حالا مماشاتن با شما عرض میکنم، بر فرض مقدمه فلسفه باشه از علوم عقلیه است، در علوم عقلیه ما از کلیات بحث میکنیم، از جزئیات بحث میکنیم، حتی در منطق که مقدمه به آلت علم، در اونجا ما بحث جزئی نداریم، بحث من کلی است. به طور کلی در علوم عقلیه چه علومی باشن، عالی با الف مثل منطق، و چه علوم اصلی باشن مثل فلسفه، ما بحثمون در کلیات در جزئیات نیست. بله خب اگه فلسفه جوری دیگه باشه یه بحث دیگه خواهد بود، ما داریم این فلسفه رو میگیم، ولی یکی فلسفه تجربی رو ترک کرد، خب باید موارد و تجربه رو ذکر بکنه، اون حرف دیگه هست، ربطی به اینجا نداره. از دیدگاه عقلانی نیست، از دیدگاه تجربی داره نوع طبیعت رو تحلیل میکنه، نه شخص طبیعت رو، نوع طبیعت. عقلی یعنی نه، میخوام عرض کنم کلیست، عقلی نمیخوام بگم. در اون حالا تقصیر منه که اون یه تیکه رو قبول کردم، اگه اونم قبول نمیشدم درست میشد. در فلسفه تجربی هم ما در کلیات بحث میکنم، اینی که من عرض کردم در فلسفه تجربی جزئیات بحث میکنم اشتباه، نه در فلسفه تجربی هم از کلیات بحث میکنم، ما جزئیات رو تجربه میکنیم، حاصل تجربه‌مون که یه قانون کلیست تو فلسفه تجربی میاریم. از فلسفه تجربی هم کلیات، فلسفه عقلی هم کلیات، هیچ فلسفه نداریم که در جزئیات بحث کنیم، اینو بگیم راحت تر. ما گفتیم در فلسفه طبیعی، در فلسفه تجربی از جزئیات بحث میکنیم، شما دارید اشکال ادامه میدید. ما به طور کلی میگیم که نه، اصلا در فلسفه کلن چه تجربی باشد چه عقلی باشه از کلیات بحث میکنیم. در همون فلسفه تجربی هم شما جزئیات رو تجربه میکنید، حاصل تجربتون که قانون کلیست میشه یه قاعده فلسفی، و قاعده فلسفیتون دیگه جزئی نیست. یه مطلب در اینجا داریم و اون اینه که چرا ابن سینا، چرا خواجه در مرکبات گفت انواع النبات و الحیوان، در حالی که ما سه نوع مرکب داریم، انواع المعدن و النبات و الحیوان، چرا اینو نگفت؟ بعد اینطوری میگفت مرکبات سه قسمن، و اشکال در مرکبات به انواع مرکبات به تعداد انواع مرکبات متعدد میشه. اگر انواع مرکبات انواع معدنن، نباتن، حیوانن، لازمه که مصنف بحث کنه در اشکال معادن، در اشکال نباتات، در اشکال حیوانات، در هر سه باید بحث میکرد. چرا خاطر فقط گفت لازم میامد که بحث کنه در اشکال نباتات و اشکال حیوانات، چرا معادن نگفت؟ علتش اینه که شاید علت این باشه که معدن اشکالش کمتر از نبات و حیواناته، توسعه اشکال حیوان و نبات بیشتره و خواجه میخواد توجه بده به این مطلب که مصنف وارد بحث نشد به خاطر اینکه تعدد اشکال فراوانه و اگر میخواست وارد بحث بشه یه بحث خیلی متعددی میطلبید. اون وقت این مطلب خواجه مناسبتش با اون اموری که تعددشون بیشتره مناسبتش بیشتره، لذا خواجه این دوتا مطلب رو، این دوتا مرکب رو که تعدد بیشتر دارن طرح کرده. خلاصه مطلب این که میخوام عرض کنم، خواجه میخواد بگه مصنف اشکال مرکبات رو طرح نکرد چون اشکال مرکبات متعددن. خب دلیل بر طرح نکردن تعدده، هر چی تعدد بیشتر باشه دلیل محکمتر میشه، چون در نبات و حیوان تعدد بیشتره دلیل اگر ناظر میشه به نبات و حیوان تعدد بیشتری به افاده میکنه و دلیل محکمتر میشه. چون خواجه خواست دلیل رو محکمتر کنه به انواع نبات و حیوان که تعددشون بیشتره اشاره کرد، به انواع معادن که تعددشون کمتره اشاره نکرد، ولو اون رو هم میگفت کافی بود. ول کلام و فیزاله، یعنی کلام در تعیین اشکال مرکبات استدعا میکند تفصیل بیشتری رو که در این کتاب جاش نیست. فهوه یعنی این بحث و این تفصیل بیشتر و تعیین اشکال به مباحث ترکیب الیق است، یعنی اگر در بحث ترکیب اینها رو مطرح کنیم لایق‌تر، یعنی یک بحث مستقلی درباره ترکیب قرار داده بشه و اونجا بحث بشه. اتفاقا ما در طبیعیات مقالات متعدد داریم، یک مقاله در حیوانه، یک مقاله در نباته، اونجاها جای بحث ترکیب هست، اونجا مناسب تره، اینجا جای بحثش نیست. اونجا هم فلسفه هست ولی کلی رو بحث میکنیم، اونجا هم کلی رو بحث میکنیم و بازم قواعد کلی مطرح میشه.